ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در جریان درگیری بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد 39 تن کشته شدند. سازمان ملل درباره وضعیت 600 پناهجو در بازداشتگاه مانوس هشدار داد. و سنای آمریکا خواستار آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شد. خوش آمدید به این بخش خبری. در جریان درگیری روز پنج شنبه بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در جنوب شرق این کشور 39 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس 31 تن از کشته شدگان از افراد پیکاکا بودند و 8 سرباز ارتش ترکیه هم در جریان این درگیری کشته شدند. این درگیری در نزدیکی شهر شمدینان در استان هاکاری در مرز ترکیه و عراق و زمانی رخ داد که به گفته مقام‌های ترکیه شبه نظامیان در حال آماده شدن برای حمله بودند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در یک سخنرانی اعلام کرد که عملیات ارتش علیه نیروهای حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پیکاکا تا نابودی کامل آنها ادامه خواهد یافت. طی 3 دهه گذشته و در پی آغاز مبارزه مسلحانه نیروهای پیکاکا برای دستیابی به کشوری مستقل تا کنون 10,000 تن کشته شدند. حزب کارگران کردستان از سوی دولت ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. سازمان ملل متحد روز پنج شنبه امروز ضمن هشدار درباره وضعیت اضطراری بازداشتگاه پناهجویان استرالیا واقع در پاپوا گینه نو از مقامات کامبرا خواست نسبت به رفع تنش چند روزه میان پناهجویان و مسئولان اقدام کنند. بازداشتگاه جزیره مانوس که پیشتر برای نگهداری و بررسی پرونده پناهجویان و مطابقت شرایط آنها با سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی استرالیا تأسیس شده بود، روز 9 آبان در پی حکم دادگاه عالی پاپوا گینه نو درباره مغایرت این کمپ با قانون اساسی برچیده شد. رویترز گزارش داد مردان حاضر در این بازداشتگاه که بالغ بر 600 تن میشوند علی‌رغم تلاش‌های مسئولان استرالیا و پاپوا گینه نو در 2 روز گذشته در برابر بسته شدن این بازداشتگاه مقاومت کرد و گفتند انتقالشان از بازداشتگاه آنها را در معرض خشونت مردم محلی قرار می‌دهد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل وضعیت کنونی در بازداشتگاه مانوس را به طور فزاینده‌ای پرتنش و نامطمئن خوانده و از ناکافی بودن سکونتگاه‌ها برای این تعداد پناهجو در بیرون از محل بازداشتگاه خبر داده است. سناتورهای آمریکا به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن خواستار آزادی همه شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شدند. در قطعنامه شماره 245 سنای آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواسته شده که موضوع اشخاصی که گروگان‌های آمریکایی در ایران خوانده شدند به اولویت اصلی دولت تبدیل شود. این قطعنامه که توسط سناتور تد کروز از حزب جمهوری‌خواه و پاتریک لیهی از حزب دموکرات تهیه شده، با اشاره به پرونده سیامک و باقر نمازی، ژیاو وانگ و همچنین این نظر زکا که اقامت دائم آمریکا را دارد، میگوید آمریکا و متحدانش باید یک گروه کاری چند ملیتی درست کنند تا بتوانند برای آزادی شهروندانشان تلاش کنند. در این قطعنامه همچنین به پرونده رابرت لوینسون نیز اشاره شده است. 9:03 شب در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. تجارت بدون دلار این ایده است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تصمیم گیران اقتصادی ایران به دنبال اجرایی کردن آن هستند. دست کم آنها تمایل دارند تا این ایده را با شرکای اقتصادی و بازرگانی خود در میان کشورهای منطقه یا آنها که مشکلاتی مشابه با آمریکا و دلار دارند آزمون کنند. بیشتر بشنویم در این باره از آرش حسنی.
در بین تمام انتظارات و توقعات پسابرجامی، آنچه بیش از تمام تحولات کند و بدعی پیشرفته، تحولات پولی و بانکی است. بحث بر سر رابطه دلاری نیز به دلیل مشکلات سیاسی ایران و آمریکا در اتاق پایاپای این ارز در نیویورک به بن‌بست رسیده است. تمام اینها ایران را به راهکار دیگری رسانده، راهکاری که نشانه‌های آن این روزها پر سر و صدا تر از قبل است. در میانه مطرح شدن توافقات سه‌جانبه تهران، باکو، مسکو که روز چهارشنبه سه رئیس جمهوری را به تهران کشانده بود، حسن روحانی از این توافق نیز سخن گفت.
در اجلاس تهران در مسیر روابط بانکی بهتر و استفاده از پول ملی تأکید شد تا ایران و آذربایجان ایران و روسیه و همچنین سه کشور با هم دیگر در تجارت‌های دو جانبه و سه جانبه بتوانند از پول ملی استفاده بکنند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پس از آن جلسه به دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران رفت. آیت الله خامنه‌ای در آن دیدار تأکید کرد حذف دلار تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند. پیشتر نیز سواپ ارزی ریال ایران و لیر ترکیه در دیدار حسن روحانی و رجب طیب اردوغان در تهران برقرار شده بود و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در نشست خبری مشترک به آن اشاره داشت.
برای نجات روابط اقتصادی خودمون از فشار بازار ارز تصمیم گرفتیم مبادلات تجاری و اقتصادیمون رو با استفاده از پول ملی دو کشور انجام بدیم.
ایران تصمیم بر آن دارد تا با برقراری خطوط اعتباری به ارزهایی بجز دلار با شرکای اقتصادی و بازرگانی عمده خود در منطقه ریال و ارزهای این کشورها را در این روابط به کار گیرد. جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس معتقد است این تصمیمی تازه نیست و در اوج تحریم‌ها علیه ایران نیز آزموده شده است.
این تجربه را ما در دوران آقای احمدی نژاد داشتیم و تجربه بسیار منفی بود. ما در این مورد با پاکستان رابطه داشتیم، با ترکیه داشتیم، با چین داشتیم، با هند داشتیم، با همه اینها چنین رابطه‌ای بود. اما این دو مشکل اساسی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود. یک اینکه ریش اقتصاد ایران در گروی این شرکای بازرگانی خواهد بود. دوم اینکه این مشکل رو باز هم از سر این شرکت‌ها رد نمی‌کنه. یعنی کماکان امریکا میتونه بگه حالا شما به روپیه خریدید، به لیر خریدید، به هر چیزی که خریدید، با شرکتایی که ما به عنوان شرکت‌های در ارتباط با تروریسم هستن کار کردید و این جریمه داره.
آقای اسدی این تمهیدات را با نقش سپاه در اقتصاد ایران و تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه این نهاد نظامی مرتبط می‌بیند.
بلندپایگان اقتصادی جمهوری اسلامی چون این تصمیمی گرفتن برای آنچه که به قول خود ایشان مقابله‌ای خواهد بود با تحریم‌هایی که به ویژه کنگره آمریکا علیه اقتصاد ایران انجام داده است. اقتصاد ایران که می‌گویم به عبارت دقیق‌تر سپاه پاسداران و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، ولی خب همین سپاه پاسداران کل اقتصاد ایران است.
اما احمد علوی اقتصاددان و استاد اقتصاد در استکهلم سوئد فارغ از فعالیت اقتصادی سپاه و ملاحظات پیرامون این نهاد، حذف دلار را به نوعی ناممکن و غیر اقتصادی می‌داند.
هر تاجری، هر سرمایه‌گذاری، هر بازیگر اقتصادی که اینجا هست، بالاخره کم یا زیاد وابسته است به دلار. برای اینکه دلار برای ارزیابی به کار برده میشه، نه تنها برای خرید و فروش. دو اینکه بالاخره این پول‌ها باید ذخیره بشه. اگر ذخیره بشه در چارچوب پول ضعیف نوسان داره و این ریسک داره، هزینه‌هایی داره. و سوم اینکه در هنگام مبادله کم یا زیاد ممکنه بازرگان یا سرمایه‌گذار روسی یا ایرانی در مبادله خودشون پولهای ملی خودشونو به کار ببرن، منتها در نهایت هر دو اینها مجبورن دوباره اون پول رو تبدیل بکنن به دلار یا یورو برای اینکه کالای واسطه وارد کنن یا ماشین بخرن. در نهایت یک جوری سر و کله دلار در فرایند همکاری یا معاملات یا سرمایه گذاری اونها انجام میشه. خب تبدیل این پولهای ملی به دلار طبیعتاً وقت میبره که هزینه است، کمیسیون میگیره که هزینه میبره.
آنگونه که از سخنان مسئولان اقتصادی ایران از جمله ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران برمی‌آید، تجار و فعالان اقتصادی از این تمهیدات استفاده کنند و مثلا آنگونه که به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته رابطه بازرگانی ایران ترکیه تا 30 میلیارد دلار افزایش یابد.
بانک‌های مرکزی یک اعتباری رو برای هم پیش‌بینی کردن که بتونه به صورت ریولوینگ عمل بکنه و تجار بتونه ازش استفاده کنه. من فکر می‌کنم این یه ظرفیت جدید رو ایجاد می‌کنه از بخش واقعی اقتصادی و شرایط کالایی در دو کشور.
با این حال جمشید اسدی اقتصاددان مقیم پاریس بر این باور است که برای حجم کوچک تجارت و بازرگانی و همچنین بخش خصوصی واقعی ایران اصولا مانع و محدودیتی برقرار نیست که بخواهد تمهید دیگری برای آن اندیشیده شود.
این داد و ستد حتی اگر به دلار هم انجام بشه برای وارد کننده مشکلی نخواهد داشت. حتی اگر به دلار انجام بشه مشکل کجاست؟ این که این بازرگان به نحوی از دور یا نزدیک با شرکتی از شرکت‌های سپاه پاسداران رابطه داشته باشه، یعنی مشمول بشود به قانونی که میگوید هر شرکتی که با شرکت‌های درگیر با تروریسم همکاری دارند مورد تحریم ما قرار می‌گیرند.
احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به موانع دیگری بر سر راه حذف دلار نیز اشاره دارد و آن از بین رفتن ترکیب منطقی و اقتصادی مناسب سبد ارزی ایران است که به تدریج ریسک‌های ناشی از تبادلات ارزی را بالا برده و توجیه اقتصادی این روابط را نابود می‌کند.
هزینه و ریسک تو این جریان از بین رفتن سرمایه است. بنابراین کمکی نمی‌کنه، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنه چنین اقدام. باید بیاریم که روسیه یک از کشورهایی که مبدا بیشترین پول کثیف در عرصه بین‌المللی و بنابراین بانک‌های دنیا بسیار محتاط است. در مورد ترکیه هم همین قضیه وجود داره. ترکیه یک از مقاصد پول‌های کثیف، بنابراین افزایش معاملات بانکی به وسیله گسترش استفاده از پول‌های ملی نمیتونه ارزش افزوده زیادی رو ایجاد بکنه یا فرضاً از این شرایط فعلی که هست بهتر بکنه.
به باور آقای علوی، فعالان اقتصادی تمایل دارند به سرعت و در بهترین زمان مبادلات خود را انجام دهند و این مهم با ارزهایی همچون لیر ترکیه و روبل روسیه یا در آینده احتمالاً با ارزهایی چون یوان چین و روپیه هند مقدور نیست.
نمیشه تعیین کرد که اون بازرگان یا فرضاً سرمایه گذار درست اون زمان تبدیل ارز بکنه که پول خودش در بالاترین مقدار از لازم ارزش و پول مقابل در پایین تره. در اینجا هم یک زیان وجود داره.
سیطره دلار به عنوان ارز غالب در اقتصاد بین الملل انکار ناپذیر است و حتی یورو ارز واحد اروپایی در سالهای حیات خود نتوانسته این هژمونی را از بین ببرد و این همه کار را برای هدف گذاری رابطه بازرگانی و تجاری بدون دلار برای مسئولان اقتصادی ایران دشوار و دشوارتر می سازد.
گزارش آرش حسنی رو می شنیدید. اما سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اسناد تازه‌ای از حمله به مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان رو منتشر کرده. در بخشی از این اسناد به روابط میان ایران و القاعده هم اشاره شده. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری‌آذر بشنوید.
حمله نیروهای ویژه آمریکا به مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان 6 سال پیش روی داد و به مرگ رهبر گروه القاعده انجامید. در جریان یورش به این مخفیگاه اسناد، مکاتبات، فیلم‌ها و اطلاعات مختلفی به دست آمد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بخش‌هایی از آن را پیشتر منتشر کرده بود. اکنون این سازمان مدارک و اسناد تازه‌ای را منتشر کرده است. بنابر اطلاعات منتشر شده در وبسایت این سازمان، این بایگانی نزدیک به 470 هزار سند تازه را در بر می‌گیرد. این اسناد پیشتر توسط دو نفر از پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که از قبل به آن دسترسی یافته بودند بررسی شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از این افراد می‌گوید اسناد تازه منتشر شده برای نمونه در برگیرنده ویدیویی از عروسی حمزه بن لادن است که گفته می‌شود در ایران فیلم برداری شده است. خبرگزاری فرانسه بر پایه اسنادی که پیشتر منتشر شده بود گزارش داده بود بن لادن قصد داشته این فرزندش رهبری گروه را پس از او در دست گیرد. پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی ها نوشتند که یکی از اسناد فاش شده گزارشی 19 صفحه‌ای را در مورد نوع و طبیعت رابطه با ایران در بر می‌گیرد که توسط یکی از افسران بن لادن نوشته شده است. بر مبنای نوشته این پژوهشگران میان جمهوری اسلامی ایران و گروه القاعده توافقاتی وجود داشته که این گروه حملاتی علیه منافع آمریکا در خلیج فارس و عربستان سعودی انجام دهد. در برابر از طرف ایران پول و جنگ افزار و اجازه آموزش در اردوگاه‌های حزب الله لبنان را کسب کند. شبکه خبری NBC نیز میگوید بنابر این اسناد در مقطعی دیگر از زمان تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و گروه القاعده به بازداشت شماری از اعضای ارشد این گروه در ایران انجام می‌ده است. خبرگزاری فرانسه در نتیجه گیری از اسناد منتشر شده میگوید روابط میان جمهوری اسلامی ایران و گروه القاعده همچنان مبهم است و عمق آن هنوز مشخص نیست و در این حال همچنان موضوع بحث و گفتگو میان پژوهشگران و چهره‌های مختلف سیاسی است. این خبرگزاری برای نمونه به نبرد حزب الله لبنان، یکی از مهمترین گروه‌های مورد حمایت تهران علیه شاخه القاعده در سوریه اشاره می‌کند. جمهوری اسلامی ایران در همه موارد پیشین اظهارات و گزارش‌های مشابه درباره همکاری با گروه القاعده را رد و خبرسازی توصیف کرده بود.
گزارش بابک غفوری‌آذر رو می‌شنید. این بخش خبری رو با این خبر به پایان می‌بریم که در ادامه واکنش‌ها به ممانعت از برگزاری مراسم موسوم به روز کوروش در پاسارگاد، نماینده شیراز در مجلس از حواشی پیش آمده ابراز تأسف کرد. بهرام پارسایی به خبرگزاری ایلنا گفت که او به شدت متاسف است که به گفته او یک مسئله فرهنگی و اجتماعی به علت بی‌تدبیری و سوء مدیریت به سمت امنیتی شدن پیش رفت. 7 آبان در ایران به طور غیر رسمی به نام روز کوروش پادشاه هخامنشی خوانده میشه، اما امسال مقام‌های امنیتی مانع از برگزاری هر گونه مراسم در پاسارگاد شدند. بخش بعدی خبرها 9:30 شب در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.